شنونده های گرامی برنامه های رادیو دری، شما عزیزان می توانید با این دو شماره پیشنهادها، انتقادها و مطالب خود را به ما پیامک کنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. جهان رنگ عنوان برنامه بعدی است که با مدت 10 دقیقه تقدیمتان می شود.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. امروز بعد عمری دلدار یاد ما کرد، شرم تغافل آخر حق وفا ادا کرد. خاک رحیم، ما را آسان نمی توان دید، مژگان خمید تا چشم آهنگ پیش پا کرد. گرد بساط تسلیم در عجز نازها داشت، پرواز خودسریها زان دامنم جدا کرد. یا رب که خشک گردد مانند شانه دستش، مشاطه‌ای که دل را از طره توبا کرد. فطرت ز خلق می‌خواست آثار قابلیت، جز درد سر نبودیم، ما را با ما رها کرد. غرق نم جبینم از خجلت تعین، کار هزار طوفان این یک عرق حیا کرد. گفتیم شخص هستی نازی به شوخ یارد، تمثال جلوگر شد، آینه خنده ها کرد. دانش جنون شد اما نکشود رمز تحقیق، بند قبای نازی پیراهنم قبا کرد. در عقده تعلق فرسوده بود فطرت، از خود گسستن آخر این رشته را رسا کرد. ای وهم، غیر ما را معذور دار و بگذر، دل خانه ایست کانجا نتوان بزور جا کرد. رستم ز قلزم وهم از سرگذشتنی داشت، یاسین کدو به خود بست تا زندگی شنا کرد. دست ترحم کیست مژگان بی دل ما؟ بر هر که چشم وا شد پیش از نگه دعا کرد.
امروز بعد عمری دلدار یاد ما کرد، شرم تغافل آخر حق وفا ادا کرد. غزل زیبایی است که استاد مرحوم محمد حسین سراهنگ هم این را با زیبایی تمام خوانده. یکی از آهنگای خوب استاد سراهنگ است که با سبکی خاص و همراه با راک‌خوانی اجرا شده. اما چی میگه بیدل در مطلع غزل؟ شرم تغافل آخر حق وفا ادا کرد. تغافل یعنی خود را به ندیدن زدن، یعنی تو او عاشق را ببینی، معشوق عاشق را ببینه ولی توجه نکنه و وانمود کنه که ندیده او را. اینو میگفتن تغافل، کم معلی کم توجهی. ولی میگه که این معشوق اینقدر هم تغافل ورزید و کم توجهی با ما کرد که دیگه کم کم خودش هم خجالت کشید از این وضعیت و حس کرد که باید حق وفا را هم ادا کنه و به همین خاطر بعد از یک عمر تغافل کردن و کم توجهی کردن یاد ما کرد. امروز بعد عمری دلدار یاد ما کرد، شرم تغافل آخر حق وفا ادا کرد. یا رب که خشک گردد مانند شانه دستش، مشاطه‌ای که دل را از طره تو وا کرد. مشاطه یعنی آرایشگر، کسی که سر و روی افراد را می آراسته. و این مشاطه خب طبیعتاً موی شخص را هم شانه می زنه و از طرفی موی معشوق همیشه دامی برای دل عاشق دانسته می شده. یعنی اینجوری این تصور می شده که دلهای عاشقان در حلقه های دام موی معشوق گرفتار هستند. سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. حافظ میگه و بیدل هم داره، میگه که من گم کرده بضاعت به چه نازم بیدل، دلکی بود از این پیش در آن گیسو ماند. حالا میگه که وقتی شخص شانه میکنه موی معشوق ره، عملا این دلهایی که در اون مو گرفتار هستن وا میشن از این دل و میگه که ای کاش چون این مشاطه دستش خشک بشه و این کار نکنه که دل ما از طره معشوق جدا بشه. بیت دیگری هم هست در اینجا که نیاز به توضیحی داره. رستن ز قلزم وهم از سرگذشتنی داشت، یأس این کدو به خود بست تا زندگی شنا کرد. گویا در قدیم این کدوهایی که سبک هستن و خشک هستن اینها را به بدن میبستن برای که وقتی که شنا میکنن به زیر آب نرن، یعنی مثل تقریبا این واسکت‌ها یا جلیقه‌های شنا عمل میکرده این کدوها. و بیدل خیلی وقتا این معنی را به کار برده که ما به کمک این کدوها از این دریا میگذاریم و در اینجا میگه که یأس این کدو به خود بست تا زندگی شنا کرد. خداحافظ دوستان عزیز شنونده.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر داشته باشید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان چوکی داغ و مدت 35 دقیقه.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه با تاکید رهبر طالبان بر دوری از اختلافات، تاکید طالبان بر اتخاذ تدابیر برای عملی شدن پروژه تاپی، اظهارات مقامات حکومت طالبان در مورد تلاش برای اشتغال زایی در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، برنامه این هفته را از تاکید رهبر طالبان بر دوری از اختلافات آغاز میکنیم. بله، ملا هبت الله اخوندزاده در دیدار با مقامات محلی ولایت غور بر دوری از اختلافات برای استحکام حکومت تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نوشت در این دیدار مسئولان غور مشکلات ولایت خود را با رهبر طالبان در میان گذاشتند و او نیز درباره استحکام نظام اسلامی، اجرای شریعت، حفاظت از اهداف و دستاوردهای جهاد، تعلیم و ترویج تفکر اسلامی میان فرزندان مسلمانان، اطاعت کامل از مسئولان و دلسوزی بر زیردستان، حفاظت خود از اختلافات و تلاش بر خدمت به مسلمانان دستورات و توصیه های لازم را صادر کردند. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان از اتخاذ تدابیر برای عملی شدن پروژه تاپی خبر داده. همایون افغان سخنگوی وزارت تاکید کرده که امنیت در افغانستان تامین است و چالش‌هایی که در زمینه استملاک زمین‌های مسیر پروژه تاپی وجود داشت حل شده و کشورهای منطقه باید کاری پروژه را آغاز کنند. و افزود تاپی یکی از پروژه‌های بزرگ است و مشکلات متعددی داشت. در افغانستان مسائل امنیتی، تکنیکی و استملاک زمین از چالش‌های عمده بود که تاکنون بخش زیادی از مشکلات حل شده و مسائل خردی مانده که اونام حل خواهد شد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان پیشتر با ژاو شینگ سفیر چین در کابل پایتخت افغانستان دیدار کرد. در این دیدار سفیر چین به خاطر تامین امنیت پروژه ها، نهادهای دیپلماتیک و اتباعی چینایی در افغانستان تشکر و قدردانی کرده و نسبت به همکاری دوامدار کشورش با این وزارت ابراز علاقمندی کرد. در این دیدار دو طرف به ثبات منطقه‌ای، تداوم همکاری های امنیتی و تکنیکی و گسترش روابط دو جانبه کابل بیجینگ تاکید کردند. شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ، میدانید که بیکاری و اقتصاد ضعیف یکی از مشکلات بزرگ مردم افغانستان است که از گذشته وجود داشته و طی سالهای اخیر به دلایل مختلف افزایش هم یافته است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان پیشتر با هدف مبارزه با پدیده بیکاری کنفرانس دو روزه‌ای را تحت عنوان کنفرانس ملی کار با حضور مقامات حکومت طالبان، ادارات حکومتی و غیر حکومتی، بخش خصوصی، مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در قصر سلامخانه برگزار کرد که تعدادی از مقامات طالبان در آن به سخنرانی پرداختند و ما در این برنامه بخشی از صحبت‌های اون‌ها را تقدیم شما می‌کنیم و دربارش گپ می‌زنیم. با توجه به اهمیت موضوع کار و اشتغال در افغانستان، باقی برنامه را به همین موضوع اختصاص می‌دهیم. ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در ابتدای کنفرانس در سخنانی به مشکلات بیکاری اشاره نموده و گفت در 14 دهه گذشته و در نتیجه تجاوزهای گوناگون روند زندگی و زیربناهای کشور سخت آسیب دیده و طبیعی است که بازار کار نیز از این آسیب مستثنا نبوده، متاثر و متضرر شده. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان افزود این وزارت به حیث یک نهاد مدافع حقوق کارکنان و کارگران که مناسبت‌های کاری مربوطه را تنظیم می‌کند، تفتیش و راهنمایی نموده و جایی که موضوع کار در میان باشد، خود مکلف به ایجاد شرایط بهتر و ترویج کارهای معیاری و شایسته در سطح کشور می‌داند و این امر مهم در سرخط کاری خود قرار داده. عبدالمنان عمری گفت وزارت کار و امور اجتماعی بنا بر نیازمندی زمان در قانون کار تعدیلات میاره و این قانون که در بخش کار یک قانون ارزشمند شمرده میشه به مرحله توشیح رسیده که با نافذ شدن آن برای تأمین حقوق کارکنان و کارگران و نگرانی هایی که وجود داره راه های حل معقول و مناسب پیدا خواهد شد. افزون بر آن ما پالیسی ملی کاریابی را در هماهنگی با 15 اداره طرح و به کابینه پیشکش کردیم که بنابر محاسبات تطبیق آن در بخش کاریابی در سطح کشور تا اندازه زیاد سودمند واقع می شود و در بخش های گوناگون سبب ایجاد شغل های تازه و فرصت های مناسب کاری خواهد شد. خب شنونده های عزیز، یکی از مقامات حکومت طالبان که در کنفرانس ملی کار گپ زد نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بود. آقای عزیزی در بخش از گپ‌های خود گفت که ایجاد کار و به عبارت اشتغال زایی از عوامل اصلی کاهش فقر و بهبود شرایط جامعه است. حکومت تلاش میکنه که زمینه‌های کار بر مردم فراهم کنه و وزارتخانه تحت امرش هم در این زمینه کار میکنه.
اشتغال زایی یکی از فاکتورهای کلیدی در کاهش فقر و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بوده و از این که امروز افغانستان از امنیت سرتاسری، حاکمیت مطلق، اصول و نظام شرعی برخوردار بوده و پروژه های انکشافی نیز در سراسر کشور ادامه دارد. بنابراین امارت اسلامی من حیث یک نظام مسئول همورا تلاش نموده است تا با تطبیق پالیسی های مؤثر اقتصادی و تعمیل برنامه های حمایت از تولیدات داخلی سکتور خصوصی و تشبثات زمینه بیشتر اشتغال زایی را فراهم سازد. وزارت صنعت و تجارت من حیث نهاد تنظیم کننده امور تجارت، حامی رشد تولیدات داخلی، انکشاف صادرات، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ایجاد و حمایت از تشبثات مختلف در سطح کشور، مسبب کارآفرینی و اشتغال زایی برای نیروی کار بوده و مطابق با اصول کاری اقدامات لازمه را اتخاذ و با برنامه های سنجیده شده روند مربوط به رشد صنعت و تجارت را بر روی کارت‌ها و پلان‌های مطروحه همورا در نظر گرفته و به آن توجه نموده است. این وزارت با پیروی از پالیسی های اقتصادی محور امارت اسلامی افغانستان حمایت سکتور خصوصی را جهت ایجاد فرصت های شغلی در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
شما خو از بخش خصوصی حمایت میکنین، خدا کنه که بخش خصوصی هم به وظایف خود عمل کنه و به فکر اشتغال زایی بر مردم بیکار باشه. آل خود وزارت صنعت و تجارت مشخصا بر کاهش بیکاری چه اقداماتی کرده یا میکنه؟
وزارت صنعت و تجارت در هماهنگی و همکاری با سایر وزارت‌های سکتوری اهداف استراتژیک برای ایجاد فرصت‌های شغلی را از طریق انکشاف و احداث پارک‌های صنعتی، جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه های تولیدات و محصولات افغانستان در داخل و خارج از کشور، ایجاد صندوق حمایت از سکتور خصوصی، انکشاف زنجیره ارزش، ایجاد کمیته ملی امور بنادر و فراهمسازی تسهیلات لازم در امور ترانزیتی، ایجاد و فعال نمودن چتر واحد طی مراحل اسناد صادراتی، توزیع جوازنامه ها، طرح ایجاد زون پروسس صادرات، تحکیم و گسترش روابط تجارتی خوب با کشورهای همسایه، منطقه و جهان از جمله مواردی هستند که زمینه حمایت و رشد سکتور خصوصی و اشتغال زایی از طریق آن را فراهم می سازد. وزارت صنعت و تجارت در ساحات کاری خود مجموعاً 31 سند اصولی دارد. همه اسناد اصولی در داخل وزارت بازنگری گردیده و در مراحل مختلف قرار دارد. خوشبختانه 4 طرح قوانین و 1 طرح مقرره‌ای که تأثیر مستقیم بالای سطح اشتغال زایی در کشور دارد و مرحله نهایی رسیده و به کمیسیون مربوطه به مقام عالی رهبری امارت اسلامی افغانستان ارسال شده است. وزارت صنعت و تجارت با کار و تلاش های شبانه روزی توانسته است با وجود چالش ها، تحریم ها و محدودیت های موجود الحمدلله به پیشرفت ها و دستاورد های چشمگیر دست یابد.
بسیار خوب، در مورد یک چند تا از این موفقیت‌های چشمگیر که میگین به صورت مختصر توضیح میتین؟
صدور جواز به حدود 1000 شرکت صنعتی از وزارت صنعت و تجارت تنها در بخش تولیدات، بلند بردن سطح خودکفایی در اقلام تولیدی از 48 قلم به 133 قلم، ایجاد 10,000 فرصت‌های شغلی جدید از طریق فعال شدن فابریکات جدید، افزایش تولید در کالاهای مشابه و کاهش در کالاهای وارداتی، کاهش در قیمت کالاهای تولیدی و توجه به بلند بردن کیفیت، افزایش بیش از 75% در واردات مواد خام مورد نیاز فابریکات نسبت به 3 ماه گذشته. مواد خام به فابریکات داده میشه به خاطر تولیدات و الحمدلله سال به سال هم ماشین‌آلات اضافه میشه و همچنان تولیدات. توسعه روابط نزدیک و مؤثر با شرکای تجاری افغانستان، ایجاد و حمایت از مسیرهای متعدد برای تجارت بین ملی، بالا بردن معیارهای محصولات افغانی، هماهنگی و همکاری نزدیک با کشورهای منطقه باعث افزایش حجم و ارزش ترانزیت گردیده که در نتیجه افغانستان را به مسیر امن ترانزیتی مبدل نموده است، که موارد متذکره فوق تاثیر مثبت مستقیم و غیر مستقیم برای اشتغال زایی و فرصتهای کاری در کشور داشته است.
خب اگه به صورت دقیق میگفتین که این کارهایی که انجام شده باعث اشتغال زایی برای چه تعداد افراد شده بهتر بود. خیر باشه، حالا برای آینده چه برنامه‌ای دارین؟
برنامه‌های آینده وزارت صنعت و تجارت جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور برنامه‌های مؤثر و مفید را طرح و در نظر دارد که با عملی نمودن آن زمینه کار و اشتغال برای هموطنان عزیز مساعد گردد. برنامه‌های اهم این وزارت برای آینده شامل انکشاف پارک‌های صنعتی موجود، احداث پارک‌های صنعتی جدید، ایجاد زون‌های خاص اقتصادی، ایجاد زون‌های پروسس صادراتی، ایجاد مراکز تولید و تجارتی تشبثات، معیاری سازی تولیدات داخلی، نظارت از کیفیت اقلام و وارداتی و تحکیم روابط تجارتی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان میباشد که در صورت تطبیق برنامه‌های فوق ذکر وزارت صنعت و تجارت در 5 سال آینده به همکاری سکتور خصوصی برای بیشتر از 500,000 تن از هموطنان زمینه اشتغال را فراهم خواهد کرد.
خوینا، مقصد یادتون باشه که گفتین تا 5 سال آینده برای بیشتر از 500,000 نفر زمینه اشتغال فراهم میکنین. البته اگر مگرم داشت که ما با او کار نداریم.
در مجالس قبلی که داشتیم بلندترین آماری است. الحمدلله وزارت صنعت و تجارت تعهد کرده و بعد از روی یک سلسله موضوعات است که ما انشاءالله رویش بحث میکنیم در همکاری با تمام نهادهای اماراتی و همچنان در همکاری با سکتور خصوصی ما. ضمناً این وزارت با تقدیر و تشکر از حمایت ها و همکاری های همه جانبه ادارات زیربط خواهان توجه بیشتر آنها می باشد تا برنامه های فوق ذکر را تطبیق و تعهد و خیش مبنی برای ایجاد زمینه های اشتغال برای 500,000 تن را عملی نماید.
برامی خام فروشی ها و جلوگیری از او چی فکر کردین آقای عزیزی؟ این مواد با ارزش افغانستان مخصوصا مواد معدنی اما تو خام بدون فراوری در داخل فروخته میشه. این رقم قیمت هم بسیار پایین است دیگه و به ضرر افغانستان است.
واقعیت اگر ما مواد خام ما را به کشورها صادر میکنیم و مواد خام میگانه برنامه ای است از برنامه های سکتور خصوصی و وزارت صنعت و تجارت که باید زنجیره های ارزش ازی مکمل شوه، هم زنجیره تولیدش هم زنجیره صادرات ازی. بعد از این ما ای را باید روان کنیم. از این جمله واقعیت که دو قلم بسیار مهمه که ما بسیار با اهمیت داریم. یکی مسائل سوبستون است که ما خواهش میکنیم از تمام سکتور خصوصی ما، از کسایی که در معدن تولیدات دارند و هم کسایی که فابریکه دارند، تمام زنجیره ارزش از این مکمل بسازند. بعد از این زمان شبه که ما این سوبستون ما تقریبا در بیشتر از 110 قلم استفاده میشه، جمله در جمله کالاها است، کاسمتیک است و غیره. برنامه ای است که باید این ما انشاءالله در روزهای نزدیک و در سالهای نزدیک مد نظر داریم و با امید خدا که ما زمینه کار از طریق زنجیره ارزش ما خیلی اضافه بسازیم. و همچنان در بخش زغال است، همچنان در بخش برنامه های دیگه ای که داریم. توجه خاص و همکاری بیشتر از قبل وزارت محترم مالیه در تطبیق برنامه های وزارت صنعت و تجارت. یک سلسله برنامه هایی است که باید همراه ما وزارت محترم مالیه باید همکاری داشته باشه. گرک پتاوان کیگی و ضرورت و نیازمندی بیگی است که ما بتانیم به امید خدا در سالهای آینده تمام فابریکایی که از طرف شیخ صاحب برای ما منظور شده سیر هم آباد بسازیم و هم زمینه ازیر بسازیم به سکتور خصوصی ما ایره توزیع کنیم. امروز به صدها شرکت است، از جرمنی چندین شرکت است بر ما مراجعه کرده، از امارات عربی بسیار شرکت های بزرگ است، همچنان از ترکیه شرکت های هستند که واقعیت میخوان در افغانستان، افغانایی هستند که خودشان از مسافرت تنگ آورده ای هستند در وطنشان، میخوان که سرمایه گذاری های بزرگ داشته باشند.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، یکی دیگر از مقامات حکومت طالبان که در کنفرانس ملی کار در کابل صحبت کرد عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان بود. آقای عمری در بخش از گپای خود گفت که این وزارت از ادارات اساسی حکومت است که برای اشتغال زایی فعالیت میکنه.
وزارت زراعت سکتور اساسی هستند که در بخش در صحنه کار اشتغال زایی کار میکند. افغانستان یک سرزمین زراعت و مالداری هست. زراعت و مالداری تهیه و تمویل کننده مواد غذایی است و هموار کننده پرش کار اشتغال برای ملت است. مردم افغانستان 75% در بخش زراعت و مالداری شغل اشتغال زایی دارد. وزارت زراعت کار میکند که زراعت خود و مالداری خود معیاری بسازد. با معیاری شدن زراعت و مالداری زمینه کار اشتغال زایی 70% ملت ما براهم می شود. پیلن هم 70-75% وطندارای ما در بخش زراعت و مالداری شغل اشتغال زایی دارند. باز هم دامنه بیکاری پراخ است. چرا؟ باز هم در این ملک فقر و گرسنگی زیاد است. چرا؟ سببش اینجا در بخش کاشت، پرورش، برداشت مشکلات ها بوده. طریقه کشت این سرزمین دهاقینشان شکل سنتی بوده. وزارت زراعت و مسئولین و مسلکی های وزارت زراعت شب و روزه کار میکند که این را معیاری بسازد.
ای که تجارت معیاری و مکانیزه کنین بسیار خوب است، اما یک مسئله ایست که ای آماری را که شما میتین که 70-75% مردم افغانستان در بخش زراعت و مالداری مشغول کار هستند، من نمیفهمم که چقدر دقیق است. اگه به گفته شما 70-75% مردم در این بخش مشغول کار باشن، 1% هم در بخش صنعتی و تولیدی مشغول هستند و 1% هم در کارهای ریسندگی و بافندگی، بخشی هم در تجارت و بازار و خرید و فروش و بخشی هم در ادارات دولتی و مؤسسات و بخش خصوصی مصروفیت دارند. خیلی اینقدر بیکار از کجا شده؟ این بیکاری از کجا آمده؟ مچون به خدا. به هر صورت گفتین که برای معیاری سازی زراعت و مالداری کار میکنین، تا حالی چی کردین و چی نتیجه داشته؟
در این 3 سال کارهای چشمدیدی را فراگیری را کرده، نتیجهش آشکار است و بلک ها به میلیون ها جوانای ما کار پیدا شده. دهاقین ما، مالدارای ما در بخش زراعت و مالداری شغل اشتغال زاییشان دلگرمی پیدا شده. در ارتباط پرورش، طریقه پرورش کشت زراعتشان شکل سنتی بوده، معیاری نبوده، نتیجه خوب به دست نمی آورده، در نتیجه دست خالی و بیکاری در می آمده. حالی که طریقه پرورش از آدرس وزارت زراعت انتقال می شود به دهاقین، به مالداران، او که معیاری شده می رود، دستاور هم خوب شده می رود. این شغلشان شغل اقتصادی و عایداتی برایشان تمام می شود. در نتیجه دلگرمی برایشان زیاد شده، برایشان پیدا شده و بیکاری دامنش جمع شده می رود. و همچنان در ارتباط برداشت، طریقه جمع‌آوری محصولات، تا به حال شکل سنتی جمع‌آوری می شده، سرش کار نشده، بناً مسئول زارعین ما مسئولات زارعین ما در بازار ارزش نداشت. حال بعد از آمدن امارات اسلامی مسئولات زارعین و دهاقین در بازار ارزش پیدا کرده. ما یکی از ولایت های نزدیک کابل رفته بودیم، یک باغ گیلاس میوه تازه اینمی موسومی ما و شما را دیدیم، 100 درخت به 22 لک فروخته بود. اینمی وقت هسته که دمی 2-3 سال هسته که ارزش این نمایان شده. دهاقین ما به قدر اونمو مزرعهش رسیده. طریقه کاشت و پرورش و برداشت برش معلوم شده. معیاری ساخته، امروز محصولاتش هم ارزش پیدا کرده. در این عرصه وزارت زراعت از شناسایی خاک، خاک شناسی گرفته تا به تخمهای اصلاح شده، تا به طریقه کشت و ابتدای کاشت و همچنان توضیح تخمهای اصلاح شده و همچنان طریقه پرورش، سالانه ده ها هزار متریکتن گندم اصلاح شده توزیع میکند. نتیجه سال به سال نمایان شده پیش میرود.
آقای مریمی که میگین نتایج کارهای شما مثلا از رهگذر مکانیزه سازی زراعت و توزیع بذرهای اصلاح شده نمایان است، چه رقم نمایان است؟ بیاین که سوال خود یک رقم دیگه مطرح کنم. به عنوان مثال افغانستان سالانه به چه مقدار گندم نیاز داره و چقدرش خودش تولید میکنه؟
افغانستان به 7 میلیون متریکتن گندم خوراکی ضرورت دارد. تا به حال از خودش 3 میلیون به دست می آمد، 4 میلیونش از خارج می آمد. در همین دو سال گذشته 2 میلیون متریکتن اضافه شده، آل 2 میلیون متریکتن از خارج می آید، یعنی 5 میلیون متریکتن از خود افغانستان به دست می آید. همچنان در ارتباط سبزیجات، دانجات، میوه‌جات، در همه ایشان وزارت زراعت و مسئولین وزارت زراعت، مسلکی های وزارت زراعت کار می کند که زراعت میکانیزه بسازد. در همین 3 سال تا جای چند قدم پیش رفته و روز به روز پیش رفته است. انشالله این زراعت و مالداری در افغانستان 100% میکانیزه‌ای شده، دیگر پرش بیکاری، فقر و گرسنگی خاتمه خواهد یافت. و همچنان در بخش مالداری، مالداری اساسا انتخاب یک نسل خوب مهم است. دوم طریقه پرورش و علوپه و غذایش، حفاظت از امراض آفات و همچنان استفاده سالم از لبنیات و لحمیاتش، این مهمترین بخشایش هستند. از این که این نقطه به نقطه مشکلات ها بوده، مالداری ما هم نتیجه نمی داده. 3 سال می شود که وزارت زراعت در این عرصه کار می کند. سالانها تغییر تبدیل لکها نسل مفید مثمر با خاک و آب و هوای افغانستان و حفاظت از امراض آفات و طریقه پرورش و علوپجات و طریقه جمع‌آوری لبنیات و استفاده سالم از لحمیات در این عرصه ها کار میکند. اینها هستند که دارن این مالداری ما را معیاری میسازد. اینها دارن که 70% نفوس ما را، ملت ما را شغل اشتغال زاییش عایداتی و اقتصادی میسازد.
در این شکی نیست که اگر زراعت و مالداری معیاری و مکانیزه شود، در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم تأثیر گذار است. اما این 70% تا 75% همچنان بر ما سوال است. بگذاریم. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در افغانستان در چه بخش‌های مشخصی کار میکنه؟
وزارت زراعت و مالداری در بخش زراعت و در بخش مالداری، در بخش آبیاری، در بخش منابع طبیعی، در بخش اراضی کار میکنه. هر 5 بخشش زمینه شغل اشتغال زایی، خاتمه محو فقر و گرسنگی را برای ملت ارمغان میارد. در همین 3 سال گذشته در همه ایشان گام های مثبت گرفته شده و تفصیلاتی برایم در ارتباط هر بخش پروژه ها زیاد تفصیلات دارن که هزارها، ده ها هزار پروژه ها روان است. سال گذشته در بخش چیکدم ها کار شدن، در بخش مسلخ ها کار شدن که استفاده سالم از گوشت صورت بگیره، در بخش لبنیات کار صورت گرفته و همچنان که خود وزیر صاحب تجارت که اینجا اظهار داشتن، ما از همکاریشان سپاسگزاریم و وزارت زراعت تهیه و تمویل کننده کالا برای تجارت هستند. اونها هم در بخش صادرات محصولات زراعتی و مالداری یک حامی همکاری زمینه ساز خوبی برای ملت مردم افغانستان هستن. ما از افتدا تا آخر بالاخره اوی دهاقینی که در بخش اونمون سکتورشان بودجه ندارن که جای بودجه تمویل مالیش برابر کنن، یک صندوق انکشافی هم داریم برای دهاقین، قرضه هم میدهیم بدون پایده و پایده و کوتاه مدت و دراز مدت، و برایشان او صندوق ما زمین سازی میکنن. سال گذشته 1.3 میلیارد به دهاقین توزیع کرده و امسال 2 میلیارد در پلان خود دارند و همچنان در همه بخش های وزارت زراعت کار شروع هستند. تفصیلاتش برام خیلی زیاد است.
خب تفصیلش اگه زیاد است شما خلاصه بگوین.
خلاصه 70-75% ملت مردم افغانستان در بخش زراعت و مالداری کار میکند. وزارت زراعت در ارتباط معیار سازی شغل اشتغال زای این 70-75% شب و روز کار میکند. در امون 3 سال و 3.5 سال گذشته تانسته که چند قدم گام مثبت و مؤثر بیشتری را در امین راه بگیرد. نتیجهش هم الحمدلله در میدان آشکار است و این 70-75% ملت مردم که شغل اشتغال زاییشان معیاری شوند، اونمو شغل اشتغال زاییشان عایداتی و اقتصادی می شوند، دیگه بیکاری ختم می شوند، دیگه فقر و گرسنگی و ناداری ختم می شود. الله سبحانه و تعالی برای ملت مردم افغانستان یک انعام احسان خاصی را برایشان تحفه دادن که این خاک و آب و هوایش است. اینجا انواع حبوبات و میوجات و دانجات و لحمیات و لبنیات و خوب بدست می آین. ملت مردم افغانستان به شکل معیاری ازش استفاده کرده بتاند.
خوب، شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم در کنفرانس ملی کار در کابل صحبت کرد. آقای حنیف گفت که ابتکار برگزاری این کنفرانس گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت اشتغال در افغانستان است.
ابتکار برگزاری کنفرانس ملی کار قدمی مثبت و تاثیرگذار بر بهبود شرایط کار و توسعه بازار کار افغانستان در راستای کاهش بیکاری و پیامدهای ناشی از آن است که من از آن قدردانی و ابراز تشکر میکنم. جای نهایت مسرت و خوشی است که وزارت کار و امور اجتماعی مساعی مشترکشان را با همکاری و مسئولین محترم وزارتخانه های زیربط ادارت امارت اسلامی افغانستان به خرج داده و فرصتی را مساعد ساختند تا کنفرانس ملی کار را رسما تدویر نمایند. پدیده بیکاری معضله بزرگ اجتماعی و اقتصادی بوده که جوامع مختلف را درگیر ساخته و دولت ها را در تنگنا در جهت پاسخگویی به آن قرار می‌دهد که دانشمندان بیکاری را به شکل‌های مختلف تقسیم بندی می‌کنند، یعنی به 6 قسم تقسیم می‌کنند که شامل بیکاری عارضی، بیکاری تکنولوژی، بیکاری دورانی، بیکاری موسمی، بیکاری مخفی و نامرئی و بیکاری ساختمانی می‌شود. 6 قسم بیکاری دانشمندان را اشاره کردند.
آقای حنیف، حالی که به گفته شما دانشمندان و 6 قسم بیکاری اشاره کردن، در افغانستان چند قسم از این 6 قسم بیکاری وجود داره و برای رفع آن باید چی کار شود؟
در افغانستان بیشتر ما بیکاران مخفی و نامرئی، موسمی و عارضی را داریم که باید روی این شاخص از تعاریف بیکاری از سوی همکاران ما در وزارت کار و امور اجتماعی توجه بیشتر صورت بگیرد. در شناسایی انواع از این پدیده های بیکاری بررسی دقیق و مشغولانه انجام دهند. البته با توجه به انواع از بیکاری در حال حاضر، بیکاری و عدم اشتغال در کشور ما سبب نگرانی های جدی در میان هموطنان عزیز ما گردیده است که رهبری امارت اسلامی افغانستان با توجه به تلاش های بشایبه خیش در راستای رفع این معضل به طور شبانه روزی مساعی مشترک را با ادارات محترم زیربط و خرج داده و مصمم است تا با اتکا به نیروی فعال کار زمینه ها و فرصت های کاری و اشتغال بیشتر را برای اتباع و هموطن خود در سکتورهای مختلف مهیا نماید تا از این طریق بتوانیم به کاهش بیکاری و فقر زدایی نائل شویم.
اگه ای توشه و خوب خواهد شد، هر اقدامی که به کاهش بیکاری و به فقر زدایی منجر شود مثبت است. وزارت اقتصاد و حکومت طالبان به سهم خود بر اشتغال زایی چی میکنه؟
وزارت اقتصاد در قسمت ایجاد اشتغال زایی در هماهنگی با ادارات زیربط از هیچ گونه همکاری و تلاش دریغ ننماید. با استفاده از این فرصت پیش آمده میخواهم تا در مورد فعالیت ها و دستاوردهای وزارت اقتصاد در قسمت طرح‌های اشتغال زایی و توجه به وضعیت زندگی اقتصادی مردم معلوماتی را خدمت شما ارائه نمایم. چنانچه می‌دانید وزارت اقتصاد مسئولیت هماهنگی و انسجام فعالیت‌های اقتصادی را در سطح کشور به عهده دارد. این وزارت در راستای تحقق اهداف انکشافی، ایجاد فرصت‌های کاری، رفاه عامه، رشد پایدار اقتصادی و فقر زدایی فعالیت می نماید که عمده ترین فعالیت های این وزارت تا یک سالی گذشته در بخش‌های زیل نمی‌داشته باشیم. ترتیبی طرح اولویت‌های اقتصادی افغانستان تا سال 1402 الی 1405، هماهنگی و نظارت از فعالیت‌های مؤسسات غیر امارتی، ترتیب چشم‌انداز‌های اقتصادی و اجتماعی سکتورها، ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های سکتورهای تولیدی، تدویر برنامه‌های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت‌های کارمندان در بخش‌های مسلکی بوده، علاوه از موارد متذکره، دستاوردهای این وزارت در زمینه اشتغالزایی طی تقریباً 3 سال گذشته صورت گرفته. اشتغالزایی از طریق مؤسسات غیر امارتی در وزارت اقتصاد به تعداد 2424 مؤسسه فعال داخلی و خارجی ثبت و راجستر گردیده که از این میان اکثریت مطلق مؤسسات فعال داخلی هست که تعدادشون میرسه به 2146 و تعداد مؤسسات خارجی میرسه به 278 عملا فعال میباشن.
ای بیشتر از 2400 مؤسسه فعال داخلی و خارجی که در افغانستان وجود دارند چقدر در زمینه اشتغالزایی کار کردن و برای چند نفر شغل ایجاد کردن و خود وزارت اقتصاد در اشتغال چه تعداد افراد نقش داشته؟
زمینه اشتغال را برای بیشتر از 200 هزار نفر فراهم ساخته. علاوه بر این وزارت اقتصاد با تعدادی 2195 پروژه 2195 پروژه غیر اماراتی را که شامل پروژه های انکشافی، نیمه انکشافی و استراری بوده که در ساحات مختلف غرض تطبیق به ولایات معرفی نموده است که زمینه اشتغال را در پروژه های فوق ذکر برای بیشتر از 500 هزار نفر مساعد نموده. تقریبا در 2195 پروژه زمینه اشتغال برای بیشتر از 500 هزار نفر مساعد شده. در مجموع می توانیم گفت که تقریبا بیشتر از 700 هزار نفر در این مورد، در این پروژه ها، در این مؤسسات اشتغال به کار دارند.
ای آمار ارقامی را که شما میگین اگه واقعی باشه آمار و ارقام قابل توجه است، البته اگه ای ارقام ده آمار دیگه وزارتخانه که گزارش میتنم نباشه. به هر صورت اگر چه ارقام قابل توجه است، اما ایتو که پیداست تعداد بیکاران در افغانستان بسیار زیاد است و نیاز است که اقدامات جدیتری برای کاهش بیکاری انجام شود.
شکی نیست که به اثر جنگ‌های تحمیلی چندین دهه به این کشور خسارات مختلفی وارد گردیده، چنانچه اکثر زیربناهای اقتصادی در این مدت قسمان و یا کلن از بین رفته که برای احیا و بازسازی آن نیازمند تلاش و برنامه ریزی های دقیق و سازنده می باشد. از اینکه با پیروزی امارت اسلامی امنیت در سرتاسر کشور تأمین شده، نیاز است تا در قسمت احیای مجدد زیربناهای اقتصادی و همچنان ایجاد اشتغالزایی کار و مساعی مشترک نمود. هموطنان عزیز، شما بهتر می دانید که در حال حاضر بل اثر وقایعات شده افغانستان به یک کشور فقیر و توسعه نیافته مبدل شده و اقتصاد آن بر چندین عامل کلیدی متکی می باشد که عمدترین این عوامل عبارت است از 1. سکتور زراعت و مالداری و آبیاری، 2. سکتور معادن و صنایع، 3. سکتور تجارت و صنعت، سکتور آب و انرژی، سکتور مخابرات و تکنولوژی، تقویت تعلیمات تکنیکی و مسلکی، سکتور خصوصی، انکشاف صنایع دستی و صنایع کوچک و متوسط. قابل ذکر می‌دانیم که سکتور خصوصی در کنار سکتور دولتی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال دارد، چنانچه این نقش در اکثر کشورهای جهان از طریق ایجاد، توسعه و حمایت و تشبثات کوچک و متوسط به خوبی ایفا شده است. تشبثات کوچک و متوسط به مثابه موتور رشد اقتصادی و خلق کننده فرصت‌های شغلی از محبوبیت و مقبولیت بالایی حتی در میان اقتصادهای بزرگ جهان مثل هند، چین و ژاپن برخوردار است. وزارت اقتصاد در همکاری با ادارات سکتوری وظیفه و مسئولیت خود می‌داند تا در هر یک از این بخش‌ها برنامه‌های هدفمند و قابل توجه را تدوین و عملی نماید تا سبب توسعه و اشتغالزایی، پیشرفت اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی در کشور گردد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3800-226 و از افغانستان با شماره 0794-71-71-44 هم فراهم است و با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید پیامک ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید.
ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید، دانای کل قصه های جهان، الهی به امید تو. پارسی گویان جهان و پارسی دوستان جان، سلام و درود فراوان. چیره دست‌ترین و نام‌آورترین غزل‌سرای کهکشان ادبیات فارسی حافظ شیرازی است. شعر حافظ ساحتی انحصاری ندارد. شعر او دوگانه است، شیرین و دلنشین، که هیچ کس را از همنشینی با خود باز نمی‌دارد. بعد از خوانش غزلی به شیرینی عسل، دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، از این ویژگی بی همتای سروده های حافظ خواهد گفت.
ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک، حق نگه دار که من می روم الله و معک. تو یان گوهر پاکیزه که در عالم قدس، ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. در خلوص منتر هست شکی تجربه کن، کس عیار زر خالص نشناسد چو محک. گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم، وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. بگشا پسته خندان و شکر ریزی کن، خلق را از دهن خیش مینداز به شک. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. چون بر حافظ خیشش نگذاری باری، ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک. به نام خدا. با سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. بنا بود که در هر برنامه اندکی و دمی و لحظاتی رو با حافظ همراه بشیم و در دریای بیکران شعر حافظ گشتی بزنیم. شعر حافظ یکی از ویژگی‌هاش اینه که ساحتی انحصاری نداره. نه عرفان ناب، نه فلسفه محض، نه ادبیات، نه حکمت، نه تفسیر، و در این حال همه اینها هست. عارف و عامی از شعر حافظ لذت میبرند. شعر حافظ دوگانه شیرینیه که هیچ کس رو از خودش محروم نمیکنه. هر کسی که به سرچشمه شعر حافظ وارد میشه و دستی در این چشمه زلال میبره، سیراب از کنار این چشمه جاری بیرون میره. برخلاف شعر بسیاری از شاعران که از دور بنای رفیع دارند و شاعران اونها اسمهای بزرگی دارند و وقتی یک خواننده و یک جویای شعر و ادبیات به اونها نزدیک میشه، میبینه که با یک ادبیات سخت، مغلق و پیچیده و واژگانی که یک شاعر به قصد هنرنمایی، به قصد دانایی نمایی بیان کرده، اون شخص رو سرخورده میکنن و برمیگرده. حتی شاعران بزرگی مثل سنایی با همه عظمت و عرفانی که در شعرشون تجلی پیدا کرده، میبینیم شعرشون دشوار و سخت نماست. در نگاه اول ورود به این فهم این اشعار این اشخاص آسان نیست. شعر امثال خاقانی اونقدر پیچیده و سخت شعر گفته خاقانی با همه بزرگیش. میبینیم که یکی از کارهایی که برای شعر خاقانی میشه شرح دشواری های شعر خاقانیه. یعنی فقط دشواری هاش کتابها راجبه شعرها و ابیات دشوارش نوشته شده. شعر امثال عنصری و انوری و فرخی و منوچهری و به همین شکل است. اما حافظ چنین نیست. حافظ جرأت و جسارت همدم شدن و همراه شدن با خودش رو به هر مخاطبی میده. هر کسی دیوان حافظ رو باز میکنه، این جرأت رو به خودش میده که یک غزل از حافظ رو بخونه و از اون لذت ببره. یک نکته اینجا لازم هست که من عرض بکنم و اون این که درسته که هر کسی میتونه که به شعر حافظ ورود پیدا بکنه و هر کسی میتونه از شعر حافظ بخونه و به قدر درک خودش شعر حافظ رو بفهمه و لذت ببره، اما از اون طرف حافظ این اجازه رو به خواننده نمیده که بیاد بگه من شعر حافظ رو خوندم و این شعر حافظ به قطع و یقین منظورش این هست. از یک طرف اجازه همدم شدن رو به همه میده، اجازه اظهار نظر کردن رو به همه میده، اما در این حال به کسی این اجازه رو نمیده فضای شعر حافظ که بگه اون چیزی که من یافتم همین است و غیر از این نیست. نمونه هایی از تک بیت هایی رو من انتخاب کردم برای شما میخونم تا ببینید آیا کسی پیدا میشه از صوفی و از مست و از محتسب و از فقیه و از شهنه و از عالم و از جاهل و از زاهد و واعظ کسی میتونه بگه که من از این شعر بدم میاد؟ حتی در اون جایی که از صوفی بد میگه یا از زاهدان ریایی بد میگه، هیچ زاهدی نمیتونه بگه من از این شعر بدم میاد. همه لذت میبرند. بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. آیا کسی میتونه از این شعر لذت نبره و زیبایی این شعر رو دریافت نکنه؟ یک تصویری از طبیعت رو به ما میده که این تصویر بدیع هست، در نوع خودش تصویر جدیدی هست. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. یا وقتی میگه شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت، یا مران دل که نخواهد شادت. یه جور دعا هست و هر کسی میتونه از این شعر لذت ببره و از این کلام لذت ببره. میوزد از چمن نسیم بهشت، پس بنوشید دم به دم می ناب. یا میگه باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. اینجا هم باده نوش، حتی اگر باده انگوری حساب بکنیم، از این شعر لذت میبره، هم زاهد از این لذت میبره. میگه که منو که منظورش نیست، منظورش زاهدان ریایی هست. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هرچه که هست. یا میفرماید اگر دشنام فرمایی وگر نفرین، دعا گویم جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخارا. امر بدیهی رو به زیبایی بیان میکنه که اگر جواب تلخ شنیدی چجوری پاسخ بده و واکنش چی باشه. یا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. آیا کسی در دنیا پیدا میشه که بگه این حرف حافظ و این توصیه حافظ توصیه غلطی هست؟ بدون شک نه. در تمام دیوان حافظ و در سر تا سر دیوان حافظ موج میزنه اینجور مفاهیم، اینجور مفاهیم بلند، تا جایی که همه تصور میکنن که خودشون هستن. یک جا جبری میگه که حافظ جبری مسلکه، چون گفته در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. یک جا اختیاری مسلک و معتزلی میگه که حافظ اختیاری بوده و معتزلیه، چون گفت چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. مگه میشه یک آدم در عین اون که اونقدر جبریه که میگه که در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، باید در مقابل حکم ازلی ما تسلیم باشیم، ما نقطه تسلیمیم، یه جا میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. بنابراین من اینجوری تعبیر میکنم که حافظ آغوشش و دستانش برای همه گشاده است. هر کسی میتونه خودش رو در آغوش حافظ جا بده و از همدمی و همنشینی با حافظ لذت ببره. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانیم، کشتی نشستگانیم، کشتی نشستگانیم. شارده برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را.